أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله. نکته ای که در ابتدای آیه 38 هست که بر سارق و بر سارقه مطرح شده این است که به غالبی سرقت در جانب آقایان هست، چون مسئول تأمین مسائل مالی هم اونها هستند، جای لغزش و لرزش برای اونها بیشتره که بخواهن اقدام به سرقت بکنن و این غالبی هست. الان دزدی های زنانه حرفه‌ای تر و مطمئن تر هست. و خیلی ضعیف‌تر. پس اینها حکم غالبی اون رو، یعنی اگر ما انگیزه ها را نگاه بکنیم، انگیزه غالبی و تحریک به این عمل از جانب آقایان آغاز، از جانب خانم ها ممکنه ادامه پیدا بکنه. در بحث زنا اونم فقط یه نکته رو دقت داشته باشید که به هر کسی از سارق گفته نمیشه یا عزانی گفته نمیشه، کسی که به این وصف اسمش شده باشه، یعنی دیگه یک شهرتی پیدا کرده باشه، این آدم از سارقه، این عزانی هست باشه. ولی آن کسی یه مورد اتفاق افتاده از دستش در نفسه مشکل داشته، این اطلاق وصف با الفنام بدای او، این راحت نمیشه آدم بشه اطلاق بکنه. من در اینجا معمولا اینا حرفه ای هستن دیگه، و سارق و سارقه فقط. پس چون انگیزه ها زمینه ها در سرقت برای آقایان بیشتر هست، اینجا از سارق آمده بعد و سارقه، در اونجا چون مهیج محرک در امر شیوع عمل خلاف افت از تحریکات طرف مقابله، یعنی طرف مقابل اشتهای اونوری را تحریک میکنه و فعال میکنه و مسبب اویه برای ریشه‌کن ساختن این مقصده، باید سراغ ریشه های فساد رفت. بلذا در اونجا محرک و مهیج چون از اون طرف هست و اینها دیگه به دنبال او میدوند، اینها اینجا یکی از جهادش. هنوزم ممکنه ظرافت های دیگری داشته باشه. اما در محضر آیه 40 سوره مبارکه مائده هستیم. این آیه شریف گرچه از لحاظ ادبی علائم وصل رو نداره، مثلا حرف عطفی، ضمیری که بخواد به ما قبل برگرده، از این علائم نداره. ولی اگر یک نگاه محتوایی به بحث داشته باشیم، ببینیم که مقسمی برای اصل بحثه، منطقه نقش او دلیله، یعنی دلیلی برای دعای قبله. در این که خدا حکم فرموده که فقط او، و همچنین خدا توبه را میپذیره، او یه حکم کیفری، در اینجا یه حکم کلامی. خب این دوتا حکم در کنار هم سوال انگیزه که بالاخره موضع خدا در باره السارق چیه؟ فقط اوز یا یغفرا یا مثلا یتوبا فان الله یتوب علیه. در این آیه شریف دلیلشو مطرح میکنه، میگه هر دو به دست خداست. بعضی ها این که هر دو کارا به دست خدا هست ازش میخوان یه نکته استفاده بکنن که خوب نیست، نه از این آیه کلن میزن همه کارا به دست خدا هست، هر چه آن خسرو کنه از شیرین ببرد. مثلا ممکنه به مؤمن را به جهنم ببرد، دستش بازه، قدرت داره، جهنمی را به بهش ببرد، میتونه. این جور بحث قدرت رو مطرح کرده و این جور تمجید کردن از خدا، این نقصه، این نقصه، نه تمدیده، نه تعظیمه، نه تسبیح و تقدیسه، اینطوری نیست. چرا؟ چون خدا را مثل خودمون که مشیتمون گاهی اوقات نفسانی هست، اون هرچی دلش بخواد، دل بخواد که حساب کتاب نداره، ولی مشیت پروردگار حکیمان است. در اینجا میخواهد مبدع این تصمیم گیری الهی رو بیان بکنه، بگه این که خدا دستور قطع میدهد، این که خدا اجازه پذیرش توبه را میدهد، دلیلش چیه؟ چون خدا ملکه و ملک حکیم هم هست، کارای این ملک از روح حکمته، یه تعاملی با ماها داره، بسته به عکس العمل ماست. اگر ما رجوع الالله کردیم، از اون وجه وارد میشه خدا و ما رو میبخشه. اگر بر این فسق خود استمرار بخشیدیم، برخورد قاطع خدا با ما داره، چون میخواد مبنای اون بحث رو بیان بکنه. آیه 40 تعلیلیست، ریشه های آیه 38 و 39 رو بیان میکنه، منشأ و مبدأ او رو بیان میکنه که خدا. حالا این کلیت قضیه، اما کلمه به کلمه در محضر آیه تا استفاده بکنیم، ببینیم که چه فرمایشی خدا داره. علم تعلم، همز استفهام، استفهامم انکاره، یعنی استفهام که استفهام نفس درش یک نوع نفسی وجود داره، لم هم نفیه، نفیه در نفیه میشود اثبات، یعنی این یکی از شیوه های بیان بلیغه. خب میتونه خداوند بفرمایه تعلمو، میدونی، اگه خدا میفرمود تعلمو ان الله له ملک السماوات والارض، این یه سطح اثبات علم برای رسول الله بود. اما وقتی میفرمد علم تعلم، میدونی که اما تأیید میکند علم پیغمبر، پس این علم تعلم بلیغتر است از تعلم. میدونی خدا بفرمد تعلم، میدونی که ان الله له ملک السماوات، ولی فرمود علم تعلم، میدونی چکه عالمی، یعنی در علم پیغمبر را به بیشتر اثبات می کند به این قضیه. قانونش چیه؟ قانونش اینه که زیادت المبادی تدل على زیادت معانی، یعنی این حالا یه عنوان یه قاعده ای در سخنان بزرگان علم اصول و تفسیر مدرسه هست در آثارشون، میگن که وقتی که مطلب زیادتر شد حتما محتوا بیشتر شده، یعنی میتونست بفهمه تعلم، حالا الف هم آورده، لم هم آورده، بالاخره اینا میخواسته یه مطلب بیشتری رو بگه، تثبیت و تأکید بیشتری بکنه، به نظر بهش میگن تقریر، اون استفهام تقریری که همراه با نفس میاد، دوتایشون با همدیگه اثبات بیشتری رو میرسونه. تو که میدونی؟ ای علم تعلم یعنی این، تو که میدونی؟ که ان الله له. یه عرضی در اینجا باید کنیم بحث رو دیگه ببندم، و اون این است که برادران علم، خصوصا علم به توحید، خیلی تأثیر داره در بینش، انگیزش و روش زندگی ما. به نظر فقیر ام المعارف توحید، ام المفاسد شرک. اگر بخوایم قرآن را خوب بفهمیم، یکی از قاعده های مهم مهم او دانستن توحیده، چون قرآن مبین توحیده، منتها نه توحید در اینکه اثبات خدای واحد در عرش بالای بالا، نه، توحیدی همه جانبه که یه سر سوزنی جا خالی نمیگذاره، در همه جا خداوند و توحید او ظهور و بروز و حضور داره. این و خصوصا این عالمانه باشه، یعنی علم معرفت، روح ما از علم شکل میگه، هرچه عالم تر بزرگتر، یعنی تشبیه میخوام بکنم سلولهای روح انسان، ذهن انسان شکلی از یقینی بیاد، نه اطلاعات. ببینید اطلاعات قاطی قاطی ممکنه اطلاعات مزنونات هم باشه، مزنونات نه، علم ها، علم یقینیات، یقینیات علم ها، این معارف که هم از طریق وحی گیرمون میاد که عمده شه، بعدش هم از طریق عقل هم هست، از طریق علم هم هست، از طریق فطرت هم هست، از سایه دیگه هم علم برسونه. علم رضا انگوش گذاشتن روی علم، خصوصا علم به توحید، علم خداشناسی، چون این خدا در این به قرآن تجلی کرده و ما میخوایم از توی قرآن خدا را در بیاریم، نظر خدا را بفهمیم. و اگر یکی از شما پرسید که این قرآن حرف اصلش چیه، ممکنه بیا که بگیم قرآن کتاب انسان سازی، یا کسی بگه قرآن کتاب مثلا جامعه سازی، قرآن کتاب علم. قرآن اینا کمه، بهترین جواب این است که قرآن کتاب خدا نمایی و خدایی شدن. قرآن میخواد خدا را به ما نشون بده، قرآن میخواد خدایی شدن را به ما یاد بده. این هر دو تا حرفشه، یعنی از لحاظ علمی خدا نماست، از لحاظ عملی مسیر خدایی شدن و خلیفت الله شدن را قرآن در اختیار همه ما ها میگذاره. بله، نه ارز کردم که کمه، اولین جمله که گفتم همین بود، گفتم کلمه کتاب انسان سازی و شأن قرآن نیست، کتاب جامعه سازی، کتاب علم، اینا شأنی نیست، شأن قرآن خدا نماییست، این آینه تمام نمای خداست، قرآن آینه تمام نماست، خدا نشون میده با تمام اسماء و صفات، به زبان خودش قرآن معرفی خداست، به زبان خدا. مثل یک کسی مثلا بگن که شما می زحمت زندگی نامه خودتون رو بنویسید، شما به قلم خودتون زندگی نامه خودتون بنویسید، تا اینکه شاگردای شما یا دوستان شما برای شما از خاطراتتون نقل بکنن، خیلی فرق میکنه. این به زبان خدا معرفی خداست، بهترین منبع برای خداشناسی. یکی از آرزوهایی که امیدواریم ان شاءالله حتی زودتر محقق بشه این است که آرزوی ما این است که قرآن کتاب درسی حوزه بشه، خود قرآن کتاب درسی بشه. حتی این عرض بنده با تفسیر فرق میکنه، تفسیر دانش بشری، قرآن کلام الله، یعنی ما قرآن بخونیم بفهمیم، بخونیم بفهمیم، بخونیم بفهمیم، ولی ابهامی جان مقفل بشه. ولی بریم زیاد قرآن بخونیم، درس 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 بگیریم قرآن را، متن را این متن بخونیم، درس بگیریم، درس بگیریم. بعد این خودش یک از این نظریه هم من در حالا هم من ما پیشنهاد میکنم، هم دفاع میکنم که قرآن کتاب درسی باشه، چون این متن جامعه. ما درس کلام که میریم، درس فقه میریم، درس تاریخ میریم، درس حدیث میریم، اینا همه جدا 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 جدا. اونی که همه رو اون چه خوبان همه دارن، قرآن همه رو به تنهایی داره، اونا هم باشه، اونا تخصصاشه، شرحاشه، ولی این مجمع را، این جامع الجوامع رو حسش نکنی. این جامع الجوامعه قرآن، همه رو با هم جمع کرده، همه رو با هم توی یه نسخه پیچیده. خدا انشاءالله بر توفیقات شما بیاد در بندر هم سلب توفیق نکنه که بتوانیم همواره در محضر کلام خدا باشیم. علم تعلم، حالا مسئول علم تعلم رو بررسی میکنیم که ان الله، میدونید که علم دو مفعول است، علمه، علمه دو مفعوله. اما اگر مفعول آن جمله باشد، او یک جمله صد مسد و نائب دوتا مفعول میشه. این ان الله له ملک، این ان تعویل به مصدر میبره ما بعد را، و این جمله ما بعد اگر انمی بود فرق میکرد، این انس انه با ما بعدش مجموعه رو یه مصدری میکنه و صد مصد دوتا مفعول میشه برای علم تعلم. علم تعلم ان الله، نمیدونی که خدا این ان الله له ملك السماوات والارض، ان الله باز این لهو ما میشه ان الله، مثلا بگیم ملك السماوات والارض، میتونستیم بگیم ملک، ولی لهو ملك السماوات، این مقدم شدن لهو و شیوه شروع بعد با لهو اختصاص را میفهمونه. خود لام شانت لهو لله هست، ملک السماوات والارض. در اینجا باید یکم در باره ملک و ملک حرف بزنید. این دو تا شعناشون با هم فرق میکنه، مادهاشون شبیه همه ولی شعونشون فرق. ملک از شعون خالقیته، خالقیت از شعون قیومیته، اما ملک از شعون ربوبیت و قدرت خداست. یعنی ملک به قدرت خدا برمیگردد، ملک به خالقیت برمیگردد. یکی اصل هستی، یکی تصرف در هستی، ملک تصرف در هستی. مثل ربوبیت و خالقیت، خالقیت مخلوق را به وجود میاره، خالق مخلوق را به وجود میاره، اما ربوبیت مخلوق را مدیریت میکنه، مخلوق را رشد میده، رو موجود کار میکنه. پس اگر بگیم مالک سماوات و الارض، مثل این که بگیم خالق سماوات و الارض. اما اگر گفتیم ملک سماوات و الارض یا ملک لهو ملک سماوات و الارض به کار بریم، یعنی رب سماوات و الارض، رب اون مالکی است که مملوک خودش را به سوی کمال سوق میده، روش کار میکنه. که امروز اگر خواستیم تنظیری برای رب داشته باشیم، گرچه از لازم ماده با هم فرق میکنه، مثل فرض کن مربیه، مربی از ربیه است، ربیه از اینا تربیته، ولی رب از ربیه است، او ربه ای ربه ملافق میکنه، ولی قریب به همند، قرب معنای. پس رب یعنی اون مالکی که مملوک خودش رو رشد میده، ملک یعنی تصرف کردن در مملوک. پس لهو ملک است، پس خدا هم، پس وقتی که مالک سماوات و الارض، اگر بخواید فرق بین مالک و ملک رو در خونه نشون بدید، مالک صاف خونه است، ملک مستأجر، مستعجل ازش استفاده میکنه، انتفاع میبره، تصرف میکنه، این بر اون بر در اختیارش قرار بده، در واقع اینجوری حق تصرف داره. اما اون مالک اصلش داره، خدا هستی از اوست، تصرف در اون هم مال اوست. اگه تا دو تشه هم شد، یکی ناظر به اصل وجود که قیومیت باشه، یکی ناظر به ربوبیت و قدرت پرورده. اینجا قدرت رو تصرف میکنه. منتها در اینجا ملک السماوات و الارض اول نظام تکوین را ربوبیت مطلقه تکوینی الهی را مطرح میکنه که ملک السماوات و الارض باشه. خب سماوات و آسمون و زمین اختیار دست خدا تصرف میکنه داره. اما بعدش ملک تشریعی خدا رو بیان میکنه، یا عذب و من یشا و یختر و من یشا. یعنی اول تکوین بعد تشریع. اینم سبک قرآنه. سبک قرآن اینه که برای اینکه ما رو آگاه کنه، اول از امور محسوس تکوینی شروع میکنه، بعد امور معقول تشریعی را برای ما بیان میکنه که ما دست ما را بگیره قدم به قدم جلو ببره. اول ملک السماوات و الارض آمده. خوب است بدانیم که مشرکان رب السماء را خدا میدونسته. فقط مشکل مشرکان صدر اسلام این بوده که خدا را رب عرض، رب انسان، رب جامعه، رب تشریع میدونست. اما رب السماوات میدونست، چون بالا بالا رو بالا خدا میدونست، رب الارباب میدونست. خدا انجایی شروع میکند که ذهن آماده از رب السماوات و میگه نه، سماوات تنها نه، عرضم هست. رب السماوات و الارض این شد تکوین. این رب السماوات و الارض که نظام در اختیارشه، نظام هستی در اختیارشه، همون رب السماوات و الارض یعذب من یشاء، عذاب میکند هر کس بخواهد. من یشاء، هر کس که خدا بخواهد او را عذاب میکند. اینجاست که برادران باید یک قید را همواره در کنار مشیت به کار ببرید، یعنی مشیت حکمت او اختصا کنه، نه دلش بخواد. پس یعذب من یشاء، حکمت او، حکمت خدا هر جا اختصا بکنه عذاب بکنه، اون نیست که نتونه عذاب بکنه. مثلا بعضی ها اصلا نمیتونن ناراحت بشن. یکی بیبند خدای خدا رحمتش بکنه میگفت که من اصلا تا حالا نتونستیم با خانواده دعوا بکنیم. چرا؟ گفت حکمتش این است که ایشون ترک زبان بود و همسرش فارس بود. من گفت وقتی من ناراحت میشم، همچه که دارم در زم فارسی، نصف جمله رو فارسی میگم، نصف بعدش خود به خود ترکی میشه. بعد خانواده که حرفای منو گوش میده میفهمه که رفتیم اون کانال ناخودآگاه، میخنده. وقتی خنده دیگه تمام میشه، دعوا این تحقق پیدا نمیکنه. اصلا نتوزن. خب بعضی اصلا نمیتونن غضب ناک بشه، نمیتونن. این میخوام بگیم یعنی خدا نمیتونه برخورد بکنه اینجوری؟ نه، میتونه برخورد کنه خدا. مثل بعضی همیتونه نتونه. خدا میتونه برخورد بکنه، میتونه عذاب بکنه، میتونه رحمت داشته باشه. این که من و شما هم غضب داریم، این که اینها رو باید همه رو هدفمند، یه یاران ها که هدفمند شده همه سیمار درست کرده خدا، فکر ما هم درست شده. و این است که بابا غضب هدفمند خوده، شهرت هدف من، شهرت هدف من، مال هدف من، هدفم الله، ملت هدف من، نه به همینجوری خود محور، همش هدف من، هدفم. یعنی اگه ما باید به این نفسمون صبغه الهی بکشه، رنگ خدا بزنیم، اگر رنگ داریم تمامه. نمیخوایم حرف بکنیم که شهوت را حذف کن، غضب را حذف کن، استراحت را حذف کن، خواب را حذف کن. حذف نیست، صبغت الله زدن است، جهتدار کردن است. حالا خدا هم غضب دارد، رحمت هم دارد، ولی هدف من حکیمانه. پس یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء. اول یعذب ذکر شده. خب تناسب را دقت کنید، اول هم قطع دست ذکر شده، آیه 38 و سارق و سارقه فقط او عیدی هما، جلده از عذاب دنیوی. بعدش و یغفر لمن یشاء آیه 39 فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم. این مناسبت این آیه شریفه. خب اگر شما از من یه سوال بپرسید، بگید که با توجه به این که این آیه شریف از لحاظ ادبی اتصال و لفظی اتصالی با ما قبل نداره، پس شما چرا دو روز این سه تا آیه رو با هم میخوندید؟ با چه معیاری بود؟ محتوایی بود؟ میگم نه، یه معیار دیگه این لفظی داریم و اون تقابله. این تقابل با بحث بالا داره، تناسب با بحث بالا داره.
بله
پس تناسب داره، پس گاهی اوقات تناسب گاهی اوقات تقابل. تناسب و تقابل از عوامل پیوستگی هست. گاهی اوقات آیاتی درباره جهنمیان گفته می شود، در ذیلش از بهشتیان گفته می شود. این از باب تقابل عامل پیوستگی است. گاهی اوقات هم متناسب بحث یک می شود. الان در اینجا از باب تناسب است و تقابل. من اول گفتم هر دو رو می خواستم بگم، هم تناسب هم تقابل، ولی از اینجا از اون تناسب است. یعنی یعذبو تناسب با آیه 38 که فقط تعودش بشه، یغفرو تناسب با آیه 39. این تناسب نه تقابل. اون تقابلش کجا بود؟ جایی که آیات جهنمی ها رو ذکر میکنه بعد بهشتی ها، باز بهشتی رو ذکر میکنه بعد در رابطه با کفار رو میبره، الذین آمنو میگه بعدش الذین کفرو رو مدح میکنه. تقابل رو در همین آیات قبلی داشتیم، در آیه 36 بود. آیه 36 و 35 رو علت این که من با هم خوندم این بود که الذین آمنوا الذین کفروا، الذین کفروا در مقابل الذین آمنوا، این چه تقابل، چه از عوامل پیوستگی. در اینجا هم همینطوره، چون آیه 40 تناسب داره با آیه قبل، جزء مجموعه قرار داره. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. خب این كل شيء هم در اینجا باز کلیت داره، والله على كل شيء قدير. اما اینجا باید سیاق را هم لحاظ کنیم، منتها سیاق مخصص مقید نیست. یعنی والله على كل شيء، یکی هم ولا عذاب به ما و قبول توبه اون دوتا، این از سیاق فهمید. ولی فراتر از اینها، فراتر از اینها کل شیه، کل شیه عمومیت داره، ولی با توجه به سیاقش، با توجه به سیاقش، یعنی عذاب و مغفرت، خدا قادره هم عذاب بکنه هم مغفرت کنه. این چرا این توضیح دادن؟ برای اینکه رابطه این جمله آخر رو با ما قبل برقرار کنن. والله على كل شيء قدير باز دلیلیش برای الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء. خدا مالکه، چون که قادره. پس ملک ریشه در قدرت خدا داره، ملک خدا ریشه در قدرت خدا داره. پس این والله على كل شيء قدير تعلیلی برای ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. این اسماء و حسنا را هم که ملاحظه فرمودید، گفتم این آیات شریفه قرآن علم کلام را در متن زندگی در ضمن همه مباحث مطرح میکنه، نه جدا جدا. حالا جدا جدا هم بخونیم تخصصی، ولی این خیلی مهمه است اینا رو با هم ببینیم، نسخه در هم پیچیده. یکم برگردیم از اول سوره تا من تلیعی برای بحث فردا را خدمت شما عرض بکنم. ما این است که از اول سوره یه نگاهی بندازیم. شروع با حرفای ندا هست، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا. آیه بعدی یا ایها الذین آمنوا. آیه ششم یا ایها الذین آمنوا. آیه هشتم یا ایها الذین آمنوا. آیه یازدهم یا ایها الذین آمنوا. اینا مجموعه ای از کتاب ها و نداها، عوامر و نواهی و هدایت های پروردگان نسبت به مؤمنان. اما از آیه 12 به بعد بحث اهل کتاب مطرح میشه. روی سخن مستقیما با اهل کتاب نگاه کنید، آیه 15 رو یا اهل کتاب، آیه 19 رو یا اهل کتاب، تا آیه 26 27 باز روی سخن با پیغمبر شد. وَتْلُ عَلَيْهِمْ، به پیغمبر میگه وَتْلُ عَلَيْهِمْ، ادامه پیدا میکنه تا آیه 34 باز دو مرتبه یا ایها الذین آمنوا. در اینجا که آیه 41 هست یا ایها الرسول، این نداها ابتداهای دسته هاست، یعنی هر دسته ها با این نداها آغاز میشنند، دسته ها با ندا شروع میشن. در اینجا روی سخن با پیامبر و رسول گرامی اسلام، گرچه از لحاظ موضوع با بحث قبل هماهنگه و جریان اهل کتابه. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یکی از بحث های برادران، انشاءالله اینو بگم مطالعه کن، یکی از بحث های کلیدی و رمزگشای جریان بعد از رحلت رسول گرامی اسلام این آیه 41 کدگشایی می کند، رمزگشایی می کند. چه اتفاقی افتاد بعد از رسول گرامی اسلام؟ بعد معلوم میشه اواخر عمر شریف حضرت پیامبر یک جریانی در میان مسلمان ها پیش آمده بوده، یه فتنه ای بوده است که فتنه به سرعت سراغ کفر رفتن بوده. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، این یک نکته. نکته دوم، اینها با یهودی ها هم دستن، من الذین هادو. این آیه شریفی که از اون آیات رمزگشاست، از این جهت من اشاره کردم که انشاءالله امشب مطالعه داشته باشید آیه شریفه، تا فردا بحث بیشتری رو در خدمتتون باشیم. بیشتر در خدمتتون هستم. صلوات بر محمد و آل محمد. الله اکبر.